کننده در حقیقت این شرکت هست، ولی قسمتش فراتر از اینه دیگه، فراتر از 3 سال و 500 میلیون تومانه که اون طرح کارورزی.
سوال آخر خدمتتون میپرسم آقای ناظمی، توی این سالها ما شاهد این بودیم که وقتی یک استارتاپی شکل میگرفته و اصطلاحاً به مرحله بلوغ خودش نکه میشده و دیگه دورنمایی که براش متصور میشدن افرادی که از بیرون این استارتاپ رو نگاه میکردن که داره به نظر میرسه که سودآور میشه، خب خیلی از شرکت‌های بزرگتر میان یا شرکت‌های مادر میان این استارتاپ‌ها رو خریداری میکنن یا درصد زیادی از سهام اونها رو خریداری میکنن. اما ما شاهد این بودیم که مثلا در عمده موارد وقتی میان این شرکت‌ها خریداری میشن، اون شرکت خریدار مجوزها و پروانه های اون استارتاپ رو در واقع بهش نمیدن و نمیتونه منتفع بشه از اونها. برای این مشکل آیا راهکاری در نظر گرفته شده؟
یک بند مشخص در نظر گرفته شده توی در حقیقت اصطلاح مدیریتی به میگن merger و acquisition یا M&A. در حقیقت مدل هم مدلیه که خیلی اتفاقا مدل خوبیه، یعنی ما همین یه استارتاپ لازم نیست تبدیل به شرکت بشن. خیلی از استارتاپ ها لازمه که توسط شرکت بزرگتر گرفته بشن و این هم باعث میشه اون شرکت بزرگتر نوآورتر بشه. و همین که اون دارایی ها و برند اون شرکت بزرگتر اتفاقا میاد و منجر به رشد بیشتر میشه. ولی خیلی موقع همونطور که شما فرمودین پروانه ها منتقل نمیشد، یعنی توی اغلب تقریبا همه پروانه های دولتی ذکر شده که غیر قابل انتقال. توی این طرح گفته شده که اگر بیش از 67% بیش از دو سوم
بله.
به دلیل بیش از دو سوم هم اینه که ما اساسا نمیتونیم 100% سهام رو بدیم به یه شرکت تجارت داره. و دو سوم نشانه اینه که وقتی یک نفر دو سوم رو خریداری میکنه، در حقیقت به این معناست که واقعا اون شرکت خریداری کرده، چون طبق قانون تجارت میتونه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بده و تغییر سرمایه
پس
بده.
اگر 67% رو حداقل به بالا خریداری بکنن میتونن از مجوز و پروانه ها رو بسیار عالی. خیلی ممنونم. فقط این در واقع تصویب شده و قابل اجرا خواهد بود دیگه، درسته؟
تا انشالله امیدواریم تا 10 روز آینده ابلاغ بشه از طرف معاون اول و ما بتونیم که شروع کنیم.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم آقای امیر ناظمی، خیلی لطف کردین.
خدا نگهدار،
شب شما هم خوش.
خدافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار.
آخرین اخبار علمی در برنامه سوزنبه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-35. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌مند.
دوستان عزیز، ساعت 23:03 هست و شنونده برنامه زوزنقه رو گفتگو هستید. بخش چالش هفته رو با هم پشت سر گذاشتیم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات. اما سوال مسابقه پیامکی امشب رو بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم، چند تا پیامک خونم و بحث گفتگو با میهمان رو ادامه میدیم. سوال کردیم از شما که سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ گزینه 1 مینای دندان، گزینه 2 استخوان جمجمه. هر کدوم که فکر می‌کنید سخت، همراه با و فامیل خودتون و نام شهرتون به شماره 30,000-35 برای ما پیامک بکنید. جایزه مسابقه امشب رو میهمان برنامه آقای سلطانی متقبل شدند و حالا خودشون توضیح خواهند داد. اما خیلی خلاصه خواهم بگم، امکان این به صورت رایگان تا یک محدود حدی رو در واقع به مشاوران این مجموعه در واقع گفتگو داشته باشید به صورت ویدئویی و آنلاین براتون فراهم میشه. پیامکایی که به دست ما رسیده، آقای مهران تقی‌زاده گفتن گزینه 2 صحیح هست، دوبار برای ما پیامک فرستادن. جاسم زریان از جزیره مینو گفتن گزینه 1 صحیحه، مینای دندان. آقای ابراهیم نجفی از شیراز، ایشون هم گفتن گزینه 1 درسته. و خانم المیرا فرشباف از تبریز گفتن گزینه 1 صحیحه. اما آقای علی اصغر چاه، اگر اشتباه نکنم، گزینه 2 استخوان جمجمه رو صحیح اعلام کردن، از تهران بودن ایشون. و دوست دیگه‌ای از مشهد مقدس که گفتن دوگوی شما هم هستیم، ممنون، متشکر. آجیلچی، آقای آجیلچی یا خانم آجیلچی گزینه 2 رو صحیح اعلام کردند. و پیامک آخری که در این بخش خدمتتون میخونم، آقای محمد رشیدی از اصفهان هم گفتن گزینه استخوان جمجمه صحیح هستش. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگوی من رو با میهمانمون خواهید شنید. یه خبر خوب دیگه خدمتتون اعلام بکنم که مسابقه امشب ما 5 تا برنده خواهد داشت و هر 5 نفر میتونن از خدمات مشاوره پزشکی زوب استفاده بکنن. آقای سلطانی، خیلی خلاصه اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، در اصل شما به مخاطبان خودتون مشاوره پزشکی آنلاین میدید، حالا
با هزینه کمتر،
با هزینه کمتر.
ببینید، شما الان با فوق تخصص بخواید ویزیت حضور داشته باشید، نزدیک 60,000 تومانه
حدوداً. بله،
ولی شما توی اپلیکیشن ما میتونید با 24,500 تومان بدون اینکه وقت بذارید، هزینه رفت و آمد توی خون، میدونید شرایط هوایی متجوی مختلف،
ولی خب باید سایر مشکلات خط اینترنتی قوی داشته باشن دیگه، چون ویدئویی
ارتباط. نه الان هر اینترنت موبایلی که رو با موبایلشون با هر اینترنتی میتونن، با 3G یا 4G میتونن. بله. ویزیت خیلی با کیفیتی، دقیقاً به همون کیفیتی که توی اسکایپ یا واتساپ تجربه میکنن داشته باشن. با همون
فهمیدم میتونن به صورت متنی هم مشاوره داشته باشن.
اگه بخوان میتونن، اگه مثلا خجالت میکشن یا اینترنتشون مناسب نیست، میتونن به شکل متنی با پزشکان مشاوره داشته باشن. البته بگم مشاوره متنی اول بیماران هم اگه بخوان،
بله،
عجله برای دریافت پاسخش رو نداشته باشن، یعنی کمتر از 24 ساعت نخوان بگیرن، رایگانه برای همه. بله. بیماران. ولی اگه اصرار دوست داشته باشن ظرف چند ساعت پاسخشون رو بگیرن، باید یه هزینه حدود 9000 خورده ای رو پرداخت کنن.
بله.
خب مقیاس کنید با یه مراجعه حضوری و روزانه صدها نفر داره مصرف در حال حاضر. بله. مشکلاتشون از این طریق حل میشه و اگر نیاز به مراجعه حضوری داشته باشن، تو برخی موارد واقعا ضروری هستش، اون موقع میتونن به پزشک مناسبی ارجاع داده بشن.
خود در واقع بیماران، طبیعتا کسانی که میاد از خدمات استفاده میکنن احتمالاً افرادی باشن که خودشون بیمار باشن، حالا ممکنه بستگانشون. بله. مخاطبان شما خودشون پزشک مورد نظر میتونن انتخاب بکنن، یا اینکه نه مثلا وقت میگیرن و سیستم اونها رو به یکی از پزشکان متصل میکنن.
دو حالت داریم، اگه بیمار بخواد با پزشک خودش.
بله.
یا نه پزشکی که تعریفش رو به طور مثال تو اینترنت چنیده میتونه مستقیم انتخاب کنه. تو این جور مواقع معمولا سرعت پاسخدهی ما گارانتی نمی کنیم، تضمین نمی کنیم، ممکنه دو روز بشه جوابشو بگیره،
ولی حتما با اون کسی که خودش میخواد.
ولی آره اصرار داشته باشه، معمولا هم مشکلی ندارم با این زمان، اصرار دارن اون پزشک جوابشونو بده. ولی اگر که بخوان سریع جواب بگیرن، مثلا نیم ساعته، یک ساعته، دو ساعته، حالا بسته به اون زمانی که سوالشون رو مطرح میکنن.
بله.
و نوع سوالشون، میتونن بگن که زوب براشون سوال رو برای تمام پزشکان اون رشته نمایش بده. هر پزشکی که زودتر پاسخ بده و در واقع باعث میشه، این میدونید مثل تاکسی اینترنتیه.
بله.
هر کسی که زودتر اکسپت کنه به پذیره اونجوریه. در واقع وقتی پزشکی سوال رو کلیک میکنه، برای همه پزشکای دیگه قفل میشه، ناپدید میشه سوال و تا 10 دقیقه فرصت پاسخدهی داره. اگر پاسخ نده، سوال دوباره مجدداً آزاد میشه برای پزشک.
الان حدوداً با چند پزشک شما در حال همکاری هستید؟
حدوداً 700 پزشک فعال داریم
در سراسر
ایران، که بیشترشون تهران هستن. البته
با توجهی که کسب و کار شما به صورت آنلاین هست، دیگه خیلی الزامی
نیست. برخلاف تاکسی اینترنتی که حتما باید تو همون شهر باشن.
بله، بله.
و شهر مسافر و راننده، ما اون بیماران ما میتونن ایرانی خارج از کشور باشن، میتونن روسانه نواحی مرزی باشن. خب. میتونن شهرنشین هم بشن.
بس به نظر میرسی که بخش مارکتینگ شما مارکتینگ اصلا شما افراد متخصصی باعث اونجا باشن که در واقع، چون مارکت سایزتون خیلی بزرگه.
خیلی بزرگه. بله، مارکت سایز ما واقعا بزرگه، هر کسی که اینترنت داشته باشه، چون هم ایرانی ها سالانه 5 بار حداقل مراجعه میکنن.
خب برنامه‌ای برای این منظور دارید که ایرانیان خارج از کشور رو هم جذب بکنید، اون هم بیان؟
بله، همین الان هم داریم، یعنی امروز مثلا من داشتم میدیدم با همکارا، یک نفر از آلمان داشتیم، یک نفر از آمریکا داشتیم، خب ایرانی
البته. عرضم این هستش که خب اکثر افراد وقتی وبسایت هم برای کسب و کارشون طراحی میکنن در نظر میگیرن، رو سئو سایتشون کار میکنن که خب تو جستجوهای مثلا مرتبط بالا بیاد پیدا بشه. میخوام بگم اینها هدفمند شما بازاریابی کردین که این افراد رو در کشور مختلف با مجموعه شما آشنا بشن، یا اینکه نه به خاطر
برنامه‌ریزی کردیم ولی هنوز اجرا نکردیم. ولی یک از بزرگترین فرصت‌ها برای کسب و کار مثل ما ایران این خارج کشور، مخصوصا زمانی که این درآمد رو تبدیل کنی درآمد دلاری.
بله،
چون یک ایرانی خارج کشور مثلا تو انگلیس برای شنیدن با یه مشاوره نیم ساعت 40 دقیقه‌ای باید 300 پوند پرداخت کنه.
بله،
خب مبلغ خیلی زیادی میشه، فکر کنم چقدر مبلغ خیلی زیادی،
خیلی زیاد میشه.
ولی الان اینجا میتونه با یه مشاور روان پزشک رو بخواد، ما داریم از 19,000 تومان داریم بلد. مثلا تا 40,000 تومان ما داریم روان پزشکی که یا روانشناسی که فرانسه، ایشون دو ماه ایرانن دو ماه فرانسه هستن، خیلی هم معروفن.
خب
ولی تو پلتفرم زوب دارن با فکر میکنم 50,000 تومان مشاوره 45 دقیقه میدن، حتی زمانی که فرانسه هستن. و فرصت خیلی مناسبیه که مردم باید بیشتر باش آشنا بشن و از چنین پلتفرم هایی استفاده کنن.
بسیار عالی. اگر فکر میکنید نکته هستش که خودتون میخواید بهش اشاره داشته باشید؟
نکته دیگه این که مردم فقط دوست دارم از پلتفرم هایی مثل ما، از وبسایت و اپلیکیشن مثل ما بیشتر استفاده کنن. توی گوگل میتونن کلماتی مثل مثلا مشاوره آنلاین زوپ، ویزیت آنلاین زوپ رو جستجو کنن تا به اون سایت مربوطه هدایت بشن و از اون طریق بشن. و این به نظرم باید این اتفاق بیفته، اون مشکل عدم اعتماد به چنین وبسایت هایی با یک بار تجربه اون حل میشه.
سوال آخر، تجربه من نشون میده افرادی که یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنند، اگر تمام خدماتشون خدماتی باشه، فارغ از اینکه چه کیفیتی داره، تمام خدمات خدماتی باشه که در واقع ما به ازای ارائه اون خدمات مبلغی دریافت بشه، از یه حدی بیشتر رونق نمیگیرن، مگر اینکه بیان تولید محتوای رایگان هم انجام بدن. شما در مجموعتون آیا تولید محتوا هم دارید؟
بله، پزشکان ما تولید محتوا که میکنن هیچی مزافرون، ما خدمات رایگان هم یادون باشه داریم، یعنی افران یک بار تجربه خدمات رایگان رو داشته باشن. یه نکته دیگه هم وجود داره، اگر بیماران بیان اونجا مثلا مشاوره متنی داشته باشن، ما کنارش تضمین زمان پاسخ دهی گذاشته باشیم، اگه یک ثانیه از اون زمان رد بشه مبلغ به طور خودکار بهشون برمیگرده.
اگر از اون زمانی که برای
نمیشه باشیم، ما گارانتی میکنیم ظرف این ساعت، این تعداد ساعت، مثلا 10 ساعت 20 ساعت پاسخ میگیرید، اگر یک ثانیه رد بشه مبلغ به طور خودکار بهشون برمیگرده.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای پدرام سلطانی که تشریف بردی در برنامه زوزنقه، و امیدوارم که این استفاده از خدمات مشاوره آنلاین پزشکی بیشتر جا بیفته، اعتماد سازی به ویژه بیشتر صورت بگیره، و این هم لازمش اینه که در واقع دو سویه باشه، از یک سمت در واقع مجموعه شما اعتماد سازی بیشتری بکنه و خدمات با کیفیت بهتری رو ارائه بده، از سمت دیگه هم اعتماد رسانی بهتری صورت بگیره. ممنون از شما که در برنامه
شما که فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش می‌کنم، با
ممنون از شما. متشکرم.
شور و حالی شبای تلخی که بی تو بودم، نمی رسیدم نمی گذشتم نمی شنیدم نمی سرودم، صدای محزون آرزوها نوای نی بود و بین با بود، نگاه تنها تر از امیدم با پر از غم و زخم سایه ها تو محال زندگی خواب و خیال زندگی با پر و بال کاغذی رو به زوال زندگی با تو پر از سرودنم پر از شکوه بودنم با تو خود اختتامم بی تو نامنم بی تو رفته ستاره از آسمونم فقط تو هستی که بودی تو سایه ها هم زبونم تو رفتی و ابرا رفتن یه قطره بارون نباری درخت ها از پا نشستن سخاوت باغچه خشکی
ساعت 23 و 18 دقیقه هست و برنامه زوزنقه رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو گوش میکنید. از شما سوال کردیم که سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ گزینه یک مینای دندان، گزینه دو استخوان جمجمه و از شما درخواست کردیم که شماره 30035 رو داشته باشید و عدد گزینه مورد نظر رو همراه با اسم و فامیل و نام شهرتون به این شماره 30035 برای ما پیامک بکنید. مسابقه امشب ما شرکت کنندگانش خیلی زیاده، به ویژه از وقتی که اعلام کردیم 5 نفر برنده داریم، افراد بیشتری دارن برای ما پیامک می‌فرستن. ممنونیم از همه شما. امیر حسین تاجیک از شهر ری گفتن گزینه دو استخوان جمجمه صحیح هست. محمد حسین سرجویان از شیراز، ایشون هم گفتن گزینه دو جمجمه انسان سخت‌ترین بخش بدن هست. دوست عزیزی شهرعالی رمضانی گراوند از شهرستان درود استان خرم‌آباد تشکر کردن از برنامه و همکاران، گفتن گزینه یک صحیح هست. خانم جوزدانی اگر اشتباه نکنم، ایشون هم پیامک فرستادن و گزینه یک رو صحیح اعلام کردن. احسان تاجیک از شهریار گزینه یک مینای دندان رو صحیح اعلام کردند. حسین تاجیک هم از شهریار، فکر میکنم برادر هستند، ایشون گفتن گزینه دو صحیح هست. شماره هاشون هم چون متفاوت هست من دوبار خوندم. دوست دیگه علیرضا خلیل پور از جزیره کیش گزینه 2 رو صحیح اعلام کردن، شماره 0933 4 شماره آخر 8810 گفتند گزینه 2 درسته و خانم گلاره امیری از کرمانشاه گفتند گزینه 2 مینای دندان صحیحه. دوستان دیگه هم پیامک فرستادن، نیوشا شعبانی گزینه 2 رو درست اعلام کردند، فاطمه گرامی مقدم گفتند گزینه 2 مینای دندان، دوست عزیز مینای دندان که گزینه 1 بود، حالا ما کدوم رو قبول کنیم از شما، عددش رو یا متنی که نوشتید؟ در بخش بعدی من پیامک های دیگر رو هم خدمتتون خواهم خوند، اما یک بخشی رو با هم بشنویم، گفتگوی آقای رضا ماهمنظر همکار ما با خانم مائده فرهوش که در خصوص یکی از عجایب کیهان، ماده تاریک یا دارک متر با هم گفتگوی کردن، که این بخش رو تقدیم شما میکنیم.
سکر خانم مائده فرهوش، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر رشته کیهانشناسی، که مدت بسیار زیادی هست که در این زمینه هم فعالیت پژوهشی و فعالیت ترویجی داشتن، و امروز می‌خوایم در رابطه با یکی از عجایب علم کیهانشناسی صحبت کنیم. شاید بارها اسمش رو شنیده باشید، ماده تاریک و انرژی تاریک، چیزی که خیلی پیچیده و خیلی جذابه.
همینطور که گفتید، من می‌خوام در مورد دو تا سوال بزرگ کیهانشناسی صحبت بکنم، سوال هایی که همچنان برای ما ناشناخته هستند. بذارید صحبتم از اینجا شروع بکنم که ما در کیهان چه چیزهایی رو میبینیم. در واقع وقتی ما به آسمان شب نگاه میکنیم، ستاره های دیگر رو میبینیم، خورشید رو میبینیم، سیارات رو، کهکشان ها رو و خوشه های کهکشانی، همه چیزهایی که از اتم ها، پروتون ها، نوترون ها تشکیل شدن، و در واقع همه اینها فقط 5% از ماده جهان ما رو تشکیل دادن. اما خب باقی ماده جهان، یعنی اون 95% دیگه چیزهایی هست که ما نمیشناسیم. 70% از ماده انرژی جهان انرژی تاریک هست و 25% دیگه ماده تاریک.
یعنی این چیزی که شما میگین درصد عظیم، بیش از شاید بگم 90% عالم چیزی هستش که ما اصلا نمیتونیم اونو ببینیم؟
در واقع دقیقا ما بیش از 90% از جهانمون رو نمیبینیم و هیچ اطلاعاتی هم ازشون نداریم، اما با اثراتی که ازش در فیزیک دیده شده مطمئن شدیم که اونها وجود دارن.
اطمینان واقعا به وجود میاد، یعنی در حد نظری نیست این صحبت؟
دقیقا اینهایی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم مطمئن شدیم که وجود دارن، و این اتفاق در واقع در قرن 20 افتاد. صحبت از ماده تاریک شاید هروهوش دهه 1930 میلادی شروع شد، زمانی که فرید سویکی خوشه کهکشانی گیسو رو مورد بررسی قرار داد. البته اون در واقع فیزیکدان ها و منجمان دیگه هم در مورد ماده گم شده و ماده‌ای که شناخته شده نیست صحبت کرده بودند، و اونها در واقع گفته بودند که شاید ماده‌ای وجود داشته باشه یا ذراتی وجود داشته باشن که نوری از خودشون منتشر نکنن. اما اولین شاهد ماده تاریک در واقع در خوشه کهکشانی گیسو دیده شد. زویکی جرم این خوشه کهکشانی رو محاسبه کرد که خب از هزاران کهکشان تشکیل شده. اومد اول جرمش رو بر اساس کهکشان‌هایی که دیده میشه و نورشون محاسبه کرد و به دست آورد. و بعد اومد با توجه به کهکشان‌هایی که در لبه این خوشه قرار دارن، دوباره جرم خوشه رو حساب کرد. یعنی با توجه به حرکت کهکشان‌ها و نیروی گرانش. و تفاوت این دوتا خیلی زیاد بود. یعنی در واقع اون جرمی که از نیروی گرانش به دست می آورد و اثرات گرانشی که میدید، معلوم شد که جرم خیلی خیلی زیادیه و این تفاوتی وجود داره. اینجا بود که گفت پس یک ماده گم شده و اینجا یک ماده وجود نداره. این اولین نشونه بود از ماده تاریک و تگی بود از وجودش.
ما میفرمایین ما نمیتونیم ماده تاریک رو مستقیم ببینیم، ولی از تاثیرش روی مدار بقیه اجرام عالم، مثلا اجرامی که در دوردست‌های ما قرار دارن، اجرام کهکشانی در خوشه سنباله به عنوان مثال، فهمیدیم مدار اینا داره تغییر میکنه و یه چیزی هست که اینو داره تغییرش میده.
در واقع نمیتونیم بگیم تغییر میکنه، این در واقع شاهد دومی هستش که از ماده تاریک هست. بخوام دقیق توضیح بدم که چه اتفاقی برای کهکشان ها میفته توی یک خوشه کهکشانی، حالا مثل خوشه گیسو یا خوشه های کهکشانی دیگه، و یا حتی برای یک کهکشان میفته. در دهه 1970 میلادی دو منجم به اسم ورا روبین و کنت فورد اومدن و یک کهکشان مارپیچی بزرگ که نزدیک ما هم هست بررسی کردن و ستاره های اون رو مطالعه کردن. اونها اومدن ستاره های در واقع لبه این کهکشان رو مطالعه کردن. خب ما وقتی توی فیزیک میخواستیم بررسی بکنیم و نگاه میکردیم یک کهکشان رو، به این نتیجه میرسیدیم که ستاره هایی که نزدیک مرکز کهکشان هستن باید با سرعت بیشتری به چرخن به دور کهکشان و ستاره هایی که دورتر هستن با سرعت کمتری به چرخن به دور کهکشان. حدس میذاریم هرچی از داخل یک کهکشان به سمت بیرون بیایم این سرعت چرخش ستاره ها و حرکت ستاره ها کمتر میشه. اما در واقع این دو منجم تیه رصدی که داشتن متوجه شدن که ستاره هایی که در بیرون کهکشان هم هستن با همون سرعت حرکت میکنن و در واقع سرعت حرکت ستاره ها تغییری نمیکنه، یک چیزی داره این سرعت رو ثابت نگه میداره.
یعنی اینکه حرکت ستاره ها به دور کهکشان راه شیری مثل سیاره های منظومه شمسی نیست که مثلا عطارد چون نزدیک سری میچرخه و مثلا نپتون چون دور آرومه.
آره
از این سیستم پیروی نمیکنه.
دقیقاً. یعنی قبلا فکر میکردیم که باید اون ستاره های داخلی سریعتر حرکت بکنن و بیرونی ها کنتر، ولی فهمیدن که نه، در واقع این سرعت تغییر نمیکنه و ثابت میمونه. خب این موضوع خیلی عجیبی بودش و با قوانین فیزیکی در تناقض بود. این در واقع شاهد دومی بود بر اثرات ماده تاریک و ما اثرات ماده تاریک رو بار دیگه اینجا دیدیم. همین شد که در دهه 80 میلادی در واقع اثبات شد که ماده تاریک وجود داره. اثرات دیگه‌اش رو میتونید در پدیده‌هایی مثل عدسی‌های گرانشی و اینا ببینیم که در واقع اون جرم گم شده یا جرم بیشتر در واقع شهای کهکشانی رو میسونه، جرمی که نمیتونیم ببینیمش، ماده‌ای که دیده نشه اما گرانشش رو و اثراتش رو میبینیم.
آیا این ماده تاریک مثل مواد زمینیه، یعنی از عناصر تشکیل شده، یا نه چیزی فراتر از اونه؟ آیا قابل این هستش مثلا ما ببینیم با یک سفینه از اون نمونه برداری کنیم یا ذرهش رو بکنیم بیاریم زمین، یا نه این چیزیست که تعریف دیگه ای اصلا داره در فیزیک؟
در واقع سوال این هست که ماده تاریک واقعا چی هست و چه ذره‌ایه؟ خب بله، فیزیکدان‌های ذرات بنیادی اعتقاد دارن که ماده هم یک ذره هست و ذره یا ما باید شناساییش بکنیم و بفهمیم چیه. اونها دارن سعی میکنن در آزمایشگاه‌های ذرات بنیادی مثل آزمایشگاه برخورد دهنده بزرگ هادرونی در سرن در واقع تحقیق کنن و بفهمن که این ذره ماده تاریک چی هستش. ما میدونیم که اونها در حاله کهکشان‌ها و بخش‌های مختلف کهکشان هستن، ولی حالا فیزیکدان‌های ذرات بنیادی توی آزمایشگاه دارن به دنبالش میگردن و بعید نیست که به جوابش برسن. اما یک جواب دیگه برای ماده تاریک وجود داره و اون از دید فیزیکدان‌های گرانشی هست. فیزیکدان‌های گرانشی این موضوع خاطر اینستش که ما داریم گرانش رو اشتباه حساب میکنیم و باید بیاییم معادله گرانشیمون رو تصحیح بکنیم. اصطلاحا بهش میگن تصحیح گرانشی و میان دوباره معادله گرانشی رو، نسبیت عام رو مینویسن، محاسبه میکنن و سعی میکنن که براش تصحیح هایی به دست بیارن تا جواب بده به در واقع گرانش گم شده. و خب من فکر میکنم که هر دوی این جواب‌ها در کنار همدیگه میتونه جواب ماده تاریک باشه.
ممنون از اینکه اینقدر این بحث عجیب رو برای ما شفاف بیان کردید و ممنون از لطف شما. اما یه سوالی مطرح میشه، شاید این ذهن عموم مردم رو بیشتر ترغیب میکنه سمت خودش و جوابش هم عموماً سلیقه‌ای هستش. خیلی وقتا توی برنامه‌هایی که برای عموم مردم داریم که شما هم خیلی در این فضاها فعالیت داشتین، میان این سوال میپرسن که کشف ماده تاریک چه کمکی میکنه به زندگی روزمره ما. آیا این که مثلا ما متوجه بشیم یک ماده تاریک، انرژی تاریکی وجود داره، داره مدار ستاره ها رو تغییر میده، آیا ممکنه روزی از این اطلاعات، از این اکتشافات ما بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه به فرض بتونیم خیلی مشکلات روزمره رو که تو زندگیمون داریم اونها رو حل بکنیم؟ آیا به درد میخوره یا به خیر راحت بگم چه فایده ای داره دونستن این بحث؟
این در واقع سوالی هستش که همیشه در مورد خیلی از موضوعاتی که مربوط به کیهان شناسی به وجود میاد، به خاطر اینکه موضوعات کیهان شناسی عموما چیزهایی هستن که ربطی به زندگی، به نظر ربطی به زندگی ما ندارن. یکیش ماده تاریک و انرژی تاریک، یا همین که ما چه فایده‌ای داره که بتونیم مثلا تصویری از یک سیاه چاله رو ببینیم و چه اهمیتی داره این موضوع، یا اینکه بتونیم کهکشانی رو در